اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. لا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. توفيقي بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره شریفه فرقان را مطرح می‌کنیم و قسمتی از این آیات بیانات مطرح است که حضرت باری تعالی ویژگی‌هایی را مطرح می‌کند که این ویژگی‌ها با عنوان عباد الرحمن، خصلت‌های عباد الرحمن معرفی شد. 12 خصلت که یکی بعد از دیگری تا پایان این سوره مبارکه مطرح است. اما آنچه گفتیم تا الان آن بود که این بندگان شایسته الهی بسیار سبک بالانه و متواضعانه در میان مردم زندگی می کنند. یمشون علی الارض حولا، اینها ادعایی ندارند و چه تفاخری برای خودشون قائل نمی شن و کاملا با تواضع و خضوع با انسانها و بندگان خداوند رفتار می کنند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، به هنگامی که نابخردان، سفیهان، معارضان و اهل لجاج و عناد هم با این گروه به ستیزه برمیخیزند و مقابله میکنند، اینها از در سلم و از در سلامت سخن میگویند، مقابله به مثل نمیکنند. یا اون که اشاره شد که ادامه نمی دهند، مراع نمی کنند، جدل و ستیزه با کسی به این معنا ندارند، قطع می کنند سخن رو. سلامی و سلام. البته گفتیم این دو ویژگی مطرح شد، یه بود اشاره دارد به این که این انسان ها ایزا و آزاری بر جامعه ندارند، باری بر دوش مردمان نمی گذارند. نکته دوم حتی آزار دیگران رو هم تحمل می کنند و این حاکی از اون سعی صدر و وسعت وجودی این بندگان شایسته الهی است که مشخص میشه با جانهای خودشون کار کردند که این پهنای وجودی رو یافتند و در یادل شدند. به دنبال اون سومین ویژگی آن بود که اینها کسانی هستند که یبیتون علی ربهم. ابتدا هم در ارتباط با حضرت باری تعالی با خلق مطرح شد، صفت دوم به بیانی سوم در ارتباط با خداوند سبحان. اینها حال خوش عبادی دارند، شبهای خوشی رو می گذرانند، بهترین وقت رو انتخاب کردند برای اون که خدا خانی کنند و آن که خضوع کاملشون رو هم به پروردگارشون نشان بدهند، سجدن و قیاما. توضیح این قسم رو هم در نوبت قبل گفتیم این ویژگی رو. و چهارم این که اینها میگویند و مدام هم میگویند، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. بینش خاصی دارند این عباد الرحمن به دلیل اون خضوع و تواضعی که دارند، به دلیل اینکه عظمت خداوند وجودشون رو پر کرده است و برای خیش در پیشگاه خداوند حیثیتی قائل نمیشن و جایگاهی برای خودشون در قبال حق نمیدانند، لذا همیشه این تصور رو دارن که یه تقصیری رو در پیشگاه حضرت حق مشاهده میکنن برای خود. خواندیم روایات رو خدمت دوستان، بسیار شیرین و دلنشین و تکان دهنده بود اون فرمایشاتی که از معصومین گفته شد که همه اونها رو در وسائل شیعه شیخ الراملی و در مستدرک وسائل مرحوم محدث نوری با همین عنوان اصلا مطرح کردن که بابون فل استحباب تقصیر، بابون فل استحباب الاعتراف به تقصیر فل عباده. اصلا یه استحبابی دارد، یه خوشی دارد، جایگاهی دارد که انسان در پیشگاه است باری تعالی تقصیر خودش رو مطرح کند. و به گونه ای نباشد که یه زمانی احساس کند که ما هیچ مشکلی پروردگار را نداریم و دیگه به جایی رسیدیم که یه حاشیه امنی برای خودمون قائلیم و هرگز کوتاهی نیست و نخواهد بود، و که متاسفانه چنین خیالاتی دام مهیبی خواهد شد و سرآغاز سقوط انسان از جهت معرفتی و شخصیتی در پیشگاه خداوند. اینها چنین نیستند، بلکه اون اعتراف خودشون رو قائلند، اون مقام خودشون رو میدونن، هرچند بلندند و جایگاه رفیعی دارند، به دلیل اینکه عظمت خداوند رو بیش از دیگران میشناسند و معترفند. میگویند پروردگارا قوت جهنم رو از ما دور کن، که این عذابها کان غراما، این عذاب جهنم هنگامی که می آید و می گیرد آدمی رو رها نمی کند، طلبکار سمجیست به تعبیر ما، انها ساعت مستقرن و مقاما، چه به عنوان مکان دائم و گاه حتی به عنوان موقت هم قابل تحمل نیست این عقوبت و عذاب تو پروردگارا. این پایان عرائض چند نوبتی که پیرامون این ویژگی ها آیات رو خواندیم و گفتیم. به بیانی میتوان گفت الان پنجمین یا چهارمین، اگر اون والذین یقولون رو هم یه صفت مستقل بدانیم، این پنجمین ویژگی است که مطرح میشه. اینها کسانی هستند که هنگامی که انفاق میکنند اسراف نمیکنند و اقتار نمیکنند و بین اسراف و اقتار رو میگیرند و عمل میکنند. حالا واژگان رو الان توضیح میدم و عبارات مطرح میشه. اما قبل از ورود این جمله رو ارتفاد بفرمایید که آنچه گفته شد تا الان به بیانی میتوان گفت ناظر به بعد معنوی و معاد این جماعت بود، یعنی اینها نگاهشون در ارتباط با خداوند با انسانها از اون بعد مردم مداری نسبت به اینکه با پروردگارشون چه حال و شوری دارند، چه حال و هوایی دارند، میشه گفت بیشتر بعد فرامادی شخصیت اینها مطرح بود. اما این پنجمین ویژگی ناظر به رفتارهای اقتصادی و مالی اینهاست، یعنی اینها در حوزه معاش و در مسائل معیشتی زندگی چگونه عمل میکنن، یه نمونه بسیار روشن و زیبایی رو که شاخص رفتارهای اقتصادی و مادی این جماعت هست قرآن مطرح میکنن، که این سرمشق مسائل مادی این گروه هست. پس این انسان ها و این عباد الرحمن در تمام حوزه ها موفقند، نه اینکه اینها فقط صرفاً در مسائل معنوی خودشون به یک کمالی رسیدن، نه، اینها انضباط اقتصادی خودشون رو هم سیاست گذاری درست مالی رو و روش تعامل دقیق با دنیا و مسائل مادی دنیا رو هم از برکت تربیت الهی و عباد الرحمن بودن فرا گرفتن و این رو هم کاملا میدانند. استعذار دارید، مسلم این چنین است که این روایت مشهوری رو که گاهی خدمت دوستان خواندیم عجب تداعی میکند به ذهن این پیوند و پیوستگی صفات انسانهای مؤمن شایسته و متقی و بندگان پاکیزه خداوند رو در این حوزه های متفاوت. همون حدیث معروفی که از امام صادق خواندیم که فرمود الکمال کل الکمال، تمام کمالات رو اگر بنا باشد که در چند کلمه خلاصه کنیم، اولین اون این است که انسان تفقه در دین پیدا کند، یعنی واقعا عمیقا دینش رو بشناسد، بداند، نه سطحی، عمیق بداند، جمیع اطراف دین رو بشناسد، سطحی نه، جزئی هم نه، جامع و عمیق دین رو بشناسد. این میشه تفقه، تفقه در دین. سریعا به دنبال اون فرمود و تقدیر المعیشه، یه حسابگری اقتصادی درست در زندگی داشته باشه، کاملا بتواند اندازه‌گیری مادی و اقتصادی خودش رو دریابد و سیاست گذاری کند. و ملاحظه می‌فرمایید در کنار تفقه در دین، بحث تقدیر معیشه و اقتصاد و زندگی مادی رو امام به عنوان کمالات برتر مطرح می‌فرمایند و اونگاه تحمل شدائد و دشواری‌های زندگی و صبر علی النوائب و صبر علی النائبه، چون تحمل دشواری‌ها و زیر و بم‌ها جا نزدن، عقب نشینی نکردن، استوار و جدی با استقامت در صحنه بودند. مرادم این پیوند و پیوستگی است که مشاهده می‌کنید در زبان معصوم، که دقیقاً در آیه شریفه می‌بینیم و پیش روی ماست. بنابراین به عنوان صفت پنجم از حالات اقتصادی یا بگوییم سیاست گذاری مالی این جماعت این گونه خداوند مطرح میکنند. اینها کسانی هستند که هنگامی که انفاق میکنند لم یسرفو و لم یقتر. رخصت بفرمایید من اول همین واژگان رو یه تذکری بدم و آنگاه به محتوا و متن بپردازیم. کلمه انفاق رو بارها دیدیم. انفاق در لغت در خود قرآن بهترین جا خود کلام الهی است. حاجت به قول لغوی هم نداریم. انفاق دقیقاً در قرآن تعرف الاشیاء به ازدادها ضد کنز است. کنز واژه‌ای است که ریشه اون پارسی است. گنج. این واژه به کلام عرب می برده میشه، از اون فعل می سازند و الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم. پیامبر، اونها که کنز می کنند طلا و نقره را، اونها که ذخیره می کنند، سرمایه ها رو از چرخشش برون می کشند، راکد می کنند، حبس می کنند سرمایه ها را و انفاق نمی کنند. دقیقا قرآن ضد گنج و کنز انفاق را به کار میبرد. پس کنز یعنی چه؟ یعنی ذخیره کردن، حبس کردن، انباشت سرمایه. اما کنز انفاق یعنی رها کردن جریان سرمایه ها. بسیار زیبا این تقابل واژگانی در قرآن معنیدار و مشخص میکنه. بعد لغوی هم که انفاق را معنا میکند از ماده نفق میدانن، یعنی برون کشیدن، به در آوردن چیزی از زیر، از جایی. به همین خاطر به تونل در کلام عرب الان نفق میگن. انفاق از این ماده میاد، یعنی دل سرمایه رو خالی کردن، برون کشیدن، از رکود به در آوردن و جاری کردن. واژه انفاق پس اگر بخواهیم در یک کلمه عزیزان در فارسی ترجمه دقیقی برای آن داشته باشیم، یعنی هزینه کردن. انفاق یعنی هزینه کردن، یعنی دست در جیب بردن، هزینه کردن. بندگان شایسته الهی اینند که کسانی هستند که هنگامی که انفاق میکنند، آیه شریف کیفیت انفاق اینها رو مطرح میکنه. یعنی اصل انفاق که بحثی نیست، اون که مسلمه. از نشانه های مؤمن این است که شهامت انفاق به جا را دارد، اهل کنز نیست. و مما رزقناهم ينفقون، این حس رو دارد، اون خست و بخل در وجود او نیست. میدانند عزیزان از ویژگی هایی که خداوند در آفرینش لحاظ کرده است و بیانی میتونیم بگیم یه اصل جاری در نظام تکوین الهی است، در طبیعت است، که خداوند میخواهد در شریعت هم همین قاعده حاکم باشد، قاعده انفاق است. خداوند این وجود رو منفق آفریده است عزیزان. آسمان، زمین، دریا، تمام اجزای این وجود رو که میبینید در ذاتشون خاصیت انفاق وجود دارن. یعنی این خورشید رو میبینید چگونه میتابد و روز میلیونها تن از حجم خودش رو تقدیم میکند به انسانها، تقدیم میکند به وجود و به آسمانها و بهره اون رو آدمیان میبرند. کجا میتواند انسان جایگزینی برای این نور و انرژی در نظر بگیرد، تصور آن بکند؟ اصلا دریاها رو میبینید میجوشن، تبخیر میکنن و چگونه میلیونها میلیون تن حجم خودشون رو میدن به آسمان و برمیگردانن به زمین، انفاق میکنن به انسانها. دریا منفق است، آسمان منفق است، زمین رو میبینید چگونه تحولاتی در درونش دست میده و چگونه تجزیه میکند این مواد عالی درونی، بهترین مواد درونی خودش رو میکشد، هدیه میکند به انسانها، وام میدهد به این درختان، نباتات و گیاهان و انسانها استفاده اون رو میکنند، تبدیل شده اون رو بهره میبرند و چرخه زندگیشون ادامه پیدا میکنند. زمین منفق است، آسمان منفق است، آسمان میبارد، زمین میروید، خورشید میتابد و آن با آن به قاعده انفاق نظام طبیعی آدم در حال چرخش است. دریغ است که در نظام تشریع و در قواعد زندگی انسان ها چنین کار مبارک شایسته ای نباشه، لذا خب میبینید یکی از موضوعاتی که در قرآن توصیه به اون میشود همین حس انفاقه، که انسان ها دستشون باز باشد، خست و بخل در وجودشون کنترل بشه، این غریزه به در آید و بتوانند سرمایه هایی که در دستشون هست، اونچه خداوند به اونها میدهد و بهره ای که در این زندگی دارن، این رو هزینه کنن و در راه درست و ثوابی مصرف کنن. البته در قرآن میبینیم هنگامی که بحث انفاق مطرح میشه، صرف هزینه کردن به شکل مطلق نیست، هزینه کردن جهت داره است که از آن تعبیر میفرمایید و به تعبیر قرآن فی سبیل الله در بعضی از موارد، یعنی در راه خداوند. حالا انفاق فی سبیل الله به این معنا نیست که انسان عرض به خدمتون زکات بدهد صرفا، نه، تمام هزینه هایی که مرضی رضای خداوند است، خلاف جهت و حکم خداوند و قانون الهی نیست و مورد قبول شریعت و ذات باری تعالی است، تمام اینها میشه انفاق فی سبیل الله، هزینه کردن در راه خدا. لذا گاهی این مباحث رو که به شکل خاص بحث انفاق رو مطرح میکردم خدمت دوستان، میبینید افضل الدنانیر دینار و ینفقه الرجل علی عیاله، با اون هزینه‌ای که جناب عالی به عنوان یه مرد مسلمان برای خانواده، همسر و فرزندان خودتون انجام میدید، در اسلام انفاق گفته میشه. این هزینه، این انفاق است. همسر شما بر دوش شما حق نفقه دارد، از همین ماده انفاق میگیرید دیگه، اون رو میگید نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن، سه نفقه واجب قطعی قهریش، بی برو برگرد. پس حتی به هزینه زندگی که شرافتمندانه یه مرد مسلمان صرف زندگی میکند و امورات زندگی خودش رو اداره میکنه، به این مورد هم حتی انفاق گفته میشه. پس بنابراین ذهنمون از انفاق نیاید، یعنی صدقات و تصدقات صرفا این مطرح میشه، نه، به تمام هزینه هایی که انسان با جود و کرم بدون خست و بخل با کرامت پرداخت می کند و رضای خداوند در آن وجود دارد، تمام اینها میشن انفاق فی سبیل الله. البته طبعا اولویت ها لحاظ میشه، تا اولویت چه باشند و انسان بتواند اولویت شناس باشه. این نسبت به اصل مسئله انفاق است که هر آنچه بخواهید در آیات، در سخنان معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی اشارات بسیار فراوان و زیبایی به اون داریم که تمام. اما اینجا در آیه شریف ویژگی که ذات باری تعالی مطرح فرمود، شیوه انفاق این عباد الرحمن است، کیفیت این انفاق و هزینه کردن رو مطرح می‌فرماید. اصل اون مسلم فرمود اینها کسانی هستند که هنگامی که انفاق می‌کنند لم یسرفوا، واژه اسراف سریعا فرمود و لم یقتروا، این دو واژه دقیقا از همان معانی ضدی است که مثل انفاق و کنز الان عرض کردم خدمت دوستان عزیز. واژه سوم که مطرح میشه خیلی منظم میشه و کان بین ذالک قواما. کلمه اسراف رو وقتی معنا میکنن لغویون مجاوزت الحد، یعنی تجاوز از حد، از مرز و حد. خوب دقت بفرمایید. پس اسراف به معنای گذار از حد تا اینجا. نقطه مقابل اون فرمود ولم یقترو، اقتار قطر یقترو، قاف ته دو نقطه ر، ای زیقه به معنای زیق، به معنای تنگنا ایجاد کردن، به معنای امساک بخل، می توانیم چنین معنا کنیم. اما واجبه، خیلی لازمه که من بگم این رو، واجبه اینجا نکته رو تذکر بدم، چون گاهی این کلمه رو به شکلهای خاصی تو قرآن داریم. این واژه یک طورو این همان است که گاه این ت در این کلمه تبدیل به دال میشه و بعد قطره تبدیل میشه به قدره. گاهی این سوال مطرح میشه از مجموعه یا اون سوالاتی که یه وقتی اومد اون مرد از وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا سوالات خودش رو مطرح کرد و ایراداتی داشت. آها شما ادعا میکنید انبیا معصومن، کجا انبیا معصومن؟ مگر خود قرآن نمیگوید فعصا آدم ربه فقوا، آدم عصیان کرد نسبت به پروردگار، شما ادعای معصوم بودنش دارید. مگر موسی رو نمیگویید که بالاخره فوکز موسی مشت رو زد و کوبید و بعد گفت که عرض به خدمتتون کاش این کارو نمیکردیم، ظلم کردیم، چه کردیم؟ خب پس اینا دلیل بر این که اینها معصوم نیستن. اون روایات بسیار زیبا که این روایت رو مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا با تمام توضیحات و شرح و بسط اون مطرح میکنه، به اضافه روایات بسیار زیبای دیگری و پاسخهای این آیات، که البته اینها رو در مباحث تفسیری ما در جای خودش خدمت دوستان فراوان گفتیم. یکی از اون آیاتی که مطرح شد و سوال شد این بود که آقا این چه پیامبریه که خدا از او گزارش میدهد و ظنون از ذهب مقاذبا فظن ان لن نقدر علیه. این آقای یونس با یه خشمی، با یه عرض به خدمتون بفرمایید عصبانیتی از میان قوم خیش به در آمد و گمان کرد که خداوند بر او قدرت ندارد. آقا ما به عنوان یه انسان عادی هیچگاه چنین تصوری برای ما پیش نمی آید که خدا بر ما قدرت ندارد. یبن رسول الله، حالا این پیامبری که شما دارید تعریفش می کنید، دم از او می زنید، این گمان می کند که خدا بر او قدرت ندارد. فظن ان نقدر علیه، گمان کرد که ما خالق بر او قدرت نداریم، تسلط نداریم. حضرت تبسم کردن فرمودن جهان من، این دلیل بر آن است که نمیشناسی کلمات قرآن رو، واژگان قرآن رو بلد نیستی. این لن نقدره میدونی یعنی چه؟ این به معنای قدرت نیست اصلا. فمن قدر، حضرت دو سه تا آیه رو فرمودن، فمن قدر علی قدر، از همون قدرت، فمن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر کسی که قدر علیه رزقه، از همونی که داره بده انفاق کرد. یعنی چی؟ ای زیق، یعنی هر کسی که روزی بر او تنگ می شود، توان کمتری داری، توان کمتر، فلینفق ذو سعة من سعته، دستت بازه، با دست بازتر. خداوند می خواهد که انفاق در زندگی شما باشه. حالا هر کسی به مقدار توانایی خودش اصل انفاق رو جاری کند. پس فمن قدر علیه رزقه، یعنی فمن زیق علیه رزقه، هر کسی که زیق دارد. در این آیه شریفه فظن ان نقدر علیه، یعنی یونس گمان کرد به دلیل جایگاهی که در پیش خداوند دارد، خدا بر او سخت نمیگیرد، مشکلاتی در پیش نمی آید اگر از شهر و دیار و از میان این جماعت و قوم بیرون آمد و به ادامه رسالت خودش نپرداخت. حال که اشتباه می کرد اینطور نبود. آیه این بود. بعد اونجا در لغت به این می رسیم که عرض کردم خدمت دوستان، نمونه فارسی عرض می کنم، گاهی اشاره شده از خدمت بزرگواران، دایه. کلمه دایه رو کجا به کار می برید؟ اما در زبان و استعمالات پارسی زیبای سره، به جای دایه شما کلمه تایه را میبینید، یعنی دایه. بعد میگید دایه درسته یا تایه؟ گاهی اشاره کرده میگید دکمه، گاهی میبینید بعض جا به کار میبرن تکمه، بعد شک میکنیم کدوم درسته، دیگه کم ملموسترش کنیم، خوراکی ترش کنیم، میگید بادمجان، گاه میبینید گفت باتمجان، بعد میبینید یا فرقی نمیکنه، عمده خوردنش ها هرچی بود بود فرقی نمیکنه. اما اگر دقت کنید اینا یکی هن، نه این درسته نه هر دو درسته هن. چون دال با ت ابدال دارن، اینها جا به جا دارن، هم در پارسی این قاعده وجود داره هم در عربی وجود دارد. دایه میشه تایه، این دال و ت جا به جا میشه و همینطور اون موارد دیگه ای که عرض کردم. در اینجا هم قدره، در حقیقت قطره، قطره به معنای زیقه، زیق، تنگنا، قدر هم به این معنا به کار برده میشه. فرمود اینجا لم یسرفوا و لم یقتروا، پس واژه روشن شد. عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که انفاق میکنند نه از حد میگذرند، اسراف میکنند، نه اقتار میکنند، دستشون رو میبندند، مزیقه ایجاد میکنند، امساک میکنند. گاه این رو در استعمالات خودمون به کار میبریم، میگیم فلانی اونقدر انسان خسیسی است که آب از دست او نمیچکد. دستمون نمیتوری میکنیم، میگیم آب از دست او نمیچکد، یعنی اونقدر دستش کار کرده فشرده که هیچی بیرون نمیاد. این میشه زیق، میشه قطره، این هم قطره است. فرمود لم یسرفوا و لم یقتروا. سومین واژه رو بگم دیگه معنا رو خدمت دوستان باز کنیم. فرمود و کان بین ذلک قواما، عباد الرحمن در مسائل مالیشون نه اسراف دارند نه افطار. بلکه بین این دو، بین اسراف و اقتار قوام دارن. کلمه قوام دقت فرمایید با فتح قاف، ما یه قوام داریم عرض به خدمتون، این دیگ شیره داره میجوشه، بعد این ملاقه رو میزنن، کفکیر رو میزنن و این عرض به خدمت پزنده اون میکشد بالا، میگه شیره الان دیگه به قوام اومده، دیگه خوبه، دیگه خاموش کنیم شعله رو، به قوام اومده است. قوام یعنی پایداری، ثبات، بر وزن فعال است. اما قوام نه، با یه فتح و کسره معنا اینقدر عوض میشه. قوام یعنی حد میانه، یعنی اعتدال. خود کلمه قوام یعنی اعتدال، یعنی حد میانه. خب سه واژه زیبا رو چقدر لطیف قرآن کنار هم چید تا خصوصیت و شیوه رفتار اقتصادی این بندگان شایسته رو تصویرگری کند برای ما به وضوح و روشنی. اینها کسانی هستند که در مسائل مالیشون نه از حد فراتر می روند، نه زیر حد، بلکه حد رو نگه می دارن. بالای خط اسراف، زیر خط اقتار، اون میانه قوام یا همان اعتدال. پس اینها در سیاست‌های مالیشون کاملاً موجه به این شیوه عمل می‌کنن. حالا من از برکت این آیه شریفه باز می‌کنم این معنا رو خدمت دوستان عزیز و استفاده‌های تفسیری که داریم انشاءالله تقدیم میشه. فرمود اینها هنگامی که انفاق می‌کنند لم یسرفو، اسراف ندارند. خب واژه از جهت لغت معنا شد خدمت دوستان، از حد گذر کردن. به طور کلی عزیزان ما در نظام طبیعی دو گونه حد و اندازه داریم. عزیزانی که با شیمی کار میکنید بالاخره عناصر میگید ظرفیت های خاص خودش رو دارد، هر عنصر یه ظرفیت خاص خودش رو دارد. در نظام طبیعی هر پدیده یه ظرفیت خاصی دارد و یه اندازه خاصی دارد. اگر انسان اندازه ها را بشناسد و با اندازه با پدیده های وجود سر و کار داشته باشد، بسیار موفق است در بهره برداری از نظام طبیعی عالم و هستی و از حدود نگذره، چون اگر از حد بگذره نتیجه معکوس خواهد بود. حالا این رو تو زندگی خودمون، تو حد طبیعی خودمون عرض میکنم، بحث دینی نیست، تشریعی نیست، بحث طبیعی است. در حدود طبیعی خود انسان تصور بفرمایید، حد طبیعی داره ما در وجودمون. بهترین نمونه یک لمسش میکنیم دیگه، بالاخره گفت این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. بهترین نمونه اینی است که لمس میکنیم. تصور بفرمایید یه انسان یه حجم خاصی از توانایی جذب و هضم داره معده. اگر انسان این حد معده خودش رو بشناسد و همین حد رو رعایت کند، همون که میگفت نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید، این حد رو انسان رعایت کند و به همون مقدار استفاده بکند و این حجم معده رو بپردازد به اون، یه آرامشی و یه آسایشی، یه راحتیش در وجود انسان. اما امان از اون روزی که آدمی فیض مهیایی رو پیدا کند و احساس کند که باید دیگه اینجا داد بستاند و احساس کنید دیگه اینجا نمیشه گذشت از این شرایط و دیگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، اما چاره‌ای هم نیست دیگه، باید بالاخره به دادش رسید و استفاده کرد از این سفره مهیا دیگه. اینجا به تعبیر امیرالمؤمنین ربع اکلت تمنع الاکلات، یعنی از اونجا این که از حد گذشت وقتی میخورد یه انسان، تمام اون چه امام عجیب زیبا میفرمان، تمام اون چه هم که میخواست مفید برای بدن باشه دیگه مفید نخواهد بود، اونا رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. حالا دیگه ابتلاعات بعدی، مشکلات بعدی گوارش شروع میشه، همون مقدار هم مفید واقع نخواهد شد انگامی که از حد میزن. تصور بفرمود کسی یه حد خاصی برای برداشتن بار داره، یعنی این کیلو رو میتونه کسی برداره. حالا اگر این اومد به یه تلاشی عرض به خدمتون به یه گونه خواست، بالاخره اینم خواست بگه یا ابوالفضل مثلا برداره عرض به خدمتون مثل دوستمون، اما خب نمیتواند، بعد دیگه باید بره پیش عزیزان طبیب و بزرگوارمون و مشکلاتش رو درمان کنه. این از حد گذشت، این حدود طبیعی است. اینو در همه چیز میتونیم تو زندگی ببینیم عزیزان و ظرفیت ها رو پیدا کنیم، بشناسیم، با اون زندگی کنیم، مسئول از آفات و پیامدهاش باشیم. تمام. اما نکته دوم، یعنی قسم دوم حدود، حدود تشریعی است. که خداوند برای حقایق تشریعی وجود هم حد قرار داده است. انسان‌ها اگر اون حد رو بشناسند، یعنی قوام رو دونستند و شناختن اعتدال، عزیزان من، اون قوام رو در هر موضوعی دانستن نماد پایداری، شکوفایی، موفقیت، بهره برداری و به اوج رساندن است. اما هنگامی که از حد می‌گذرن، اسراف یا اقتار، نتیجه چندانی دست نمیدهد. اینو تو تمام حوزه ها میتونیم ببینیم. به همین خاطر اینی که شما واژه اسراف وقتی گفته میشه، ذهنتون فقط سراغ چی میره؟ نوعا عموم جامعه رو عرض میکنم، میره سراغ مسائل مالی و اقتصادی صرفا. اما اگر این قانون کلی رو بدونیم، این قانون حد و ظرفیت داری همه چیز رو بدونیم، مفهوم اسراف یه فراگیری عجیبی دارد. بله، یه بخش بسیار مهم اون در مسائل مالی است که خداوند هم اشاره به اون در اینجا میکنند. اما در بقیه آیات قرآن وقتی نگاه میکنین، در استعمالات دیگه وقتی نگاه میکنیم، حوزه اسراف از فکر و اندیشه میگیرد، تو تمام مسائل زندگی ما تسری پیدا میکنند. یه مرور سریع عرض میکنم خدمتون، ما اسراف در اندیشه داریم و فکر داریم عزیزان، اسراف در فکر و عقیده داریم، اسراف در باور داریم، در تفکرات داریم. خیلی از نزاع‌هایی که در طول تاریخ داشتیم و دیده شده است، از اسراف در اندیشه و تفکرات و پافشاری‌های مصرفانه بوده است. خیلی از نزاع‌های فکری که بین نهل‌ها و تفکرات مختلف اینها وجود داشته است. اصلا شما در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. اصلا خود این بحث جبر و اختیار که اولین شبهه کلامی بود که میان مسلمانان به شکل جدی مطرح شد و پیش آمد، وقتی نگاه میکنید دو طائفه این که در میان اهل سنت، اشعریون و اعتزالیون، به این مسئله به شکل جدی پرداختند، یکی ره به اسراف رفت و دیگری به اختار، یکی به افراد و دیگری به تفرید. یکی کارش به اونجا کشید که از سر اسراف گفت که اسم نبرید، اصلا انسان کیه؟ اراده انسان چه کار است؟ ما داریم مفسرانی که در تفسیرشون در صدد تبیین آیات شریفه قرآن از نگاه اشعری هستند و تمام آیات شریفه‌ای که امکان اون داره که سلب اختیار از انسان کند، این گونه بیان میکنند و بازگو میکنند که اختیار از انسان سلب کنند. که ما کیم مگر ما همه شیران؟ ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. بالاخره وقتی عرض میکردیم به دوستان، این بیرق‌ها رو که میزدن این سرداران گذشته بالای خیمه‌شون، مثلا رستم بیرقی که داشت، فرض بفرمایید به نقل حکیم بلند آواز طوس، یه بیرق سبزی داشت که روی اون یک اژدرهایی بود. وقتی که باد میوزید، این بیرق و این پرچم تکان میخورد، اون اژدهای اون هم تکان میخورد. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر بپرانیم تیر نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. سندش هم ما رمیت از رمیت، ولکن الله رما. تو نمیندازی تیر رو، پیامبر خدا میندازد تیر رو. انسان ما عروسکان خیمه شب بازی بیش نیستیم، اسمش اینه که داریم ما یه کاری رو انجام میدیم. و لا یفعل الله ما یشاء، این خداست که هر کاری میخواد میکنه و به اسم ما تمام میشه بالاخره تو این آفرینش. یعنی این فرو رفتن در این جهت که سلب اختیار و اثبات قدرت همه گونه برای خداوند و له کردن اختیار انسان به این معنا شد، یه طرف قضیه از جهت اعتقاد. اون سوی قضیه از جهت اعتقادی شو که گفتن آقای چه حرفی که شما دارید میزنید. نقطه مقابل این به تعبیری که عرض میکنم اسراف اعتقادی و فکری شد اقتار آنی، یعنی جمع و جماعتی گفتن سن اسمشو نبرید، خداوند آفرید کاری نداره به این حرفا، تفویضه، واگذار کرده به خودتون، اصلا خدا نقشی نداره تو این کارها. هرچه از اراده خود انسان، فکر خود انسان، تصمیم آدمی و فعل آدمی است و بس تمام. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم، و خداوند هم نقشی ندارد. والسلام. خب شما توی مکتبی میبینید اومدن بزرگان معصومین علیهم السلام فرمودن لا جبر و لا تفیز بل امر بین الامرین، لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. گفتن نه این است نه آن است، نه اون اسراف است نه این اختار است، نه اون جبر است نه اون تفیز است. خداوند نیرو و توان رو به شما داده است، اما اون که این نیرو و توان رو به کار میبنده کیه؟ حضرت عالی هستید. بارها برای که تو ذهن بمونه این رو من مثال زدم. میخواید بلند شید میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد تو نمازتون. به حول و قوه الهی، به حول و قوه الهی اقوم و من بلند میشم و من مینشینم. یعنی حول و قوه نیرو از کیست؟ از خدا. اما این نیرو رو کی به کار میبنده؟ اقوم و متکلم وحده است. من بلند میشم، من خدا بلند نمیشه و نمینشینه. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. زیباترین تصویر رو از زبان نورانی ائمه علیهم السلام میبینیم که چقدر راهگشا است. پس اسرافگاه عزیزان ممکنه جنبه چی پیدا کنه؟ جنبه اعتقادی. من یک نمونه بیشتر نمیگم، ولی اگر بخوایم دیگه باید این بحث رو پرورده تر از این بگیم که شاید حال و زمان اون نباشد الان گفتنی. گاه اسراف رو در مسائل اخلاقی میبینیم عزیزان، در مسائل اخلاقی. عجیب. حالا چه اخلاق به معنای خاص اون، چه به معنای گسترده تر اون. خداوند یه گروهی رو در قرآن از اونها به عنوان قوم مصرف یاد میکند که اینها در شهوات جنسی و اخلاقی جور دیگری عمل کردن. قوم لوط در قرآن به عنوان جماعت مصرف یاد میشوند. اینها قوم مصرفونند در آیات شریفه. اینها در مسائل جنسی و اخلاقی خودشون از حدود الهی گذر کردند. زیاده روی و افراط در این مسائل کالشون رو به این جهات و این قسمت ها کشیده است. خب اون رو ما میبینیم به شدت گفته میشه و یاد میشه و مطرح میشه. شما این بحث رو امروز در دنیای خودمون هم میبینید که چگونه این مسائل جنسی و چگونه این پدیده های جنسی ره به کجا میرود و سر از کجا در میاره و چه حال و هوایی رو میبینیم که دیگه نه مقام و نه محفل و نه سخن و نه شأن انجمن اقتضاء ورود به این مباحث نمی کند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اون طرف قضیه رو هم میبینیم. یعنی گاه بوده است که یه عده اومدن به طور کلی مبناشون بر محرومیت انسان از بهره برداری از غرایز جنسی است. گفتن اصلا نه، شأن انسان نیست. عذرخواهی میکنم که مشارکت با حیوانات داشته باشه این غریزه حیوانیه. نمیخوام اسم ببرم، با آدرس بگم بهتون. کسان نامداری این حرف رو گفتن ها. کسان افرادی هم تو جامعه بشری اسمشون کوچک نیست. گفتن نه، اساسا به طور کلی این عمل عمل حیوانیست، همان به که انسان ترک چنین معنایی کنه. اینم ما داریم. از یه طرف اون اسرافش رو میبینیم، از یه طرف این اقتارش رو میبینیم. اما وکان بین ذالک قواما والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خداوند در قرآن اون قوام رو مطرح میکنه. سوره مبارکه مؤمنون، اینا حافظ غرایز و مسائل جنسیشون هستن، اما الا در جای خودش اعمال میکنن درست ثواب. شما این رو در مسائل اخلاق به معنای خاص هم میبینید. میگم و سریع رد میشم خدمت دوستان. خب بالاخره ما خیلی از صفات اخلاقی داریم، اینها خوبه، اینها کمالات انسان تو این صفات اخلاقی است. مثلا از برجسته ترین صفات و ویژگی هایی که وجود انسان داره شجاعت. شجاعت یه صفت فوق العاده عالی است در وجود انسان. ضد شجاعت چی میشه؟ میشه جبن. جبن یه کسی که زبونه، ذلیله، میگن جبان. این جبن داره، به فارسی میشه زبون، ذلیل. خب شجاعت یه صفت اینچنینی فوق العاده عالی در وجود انسان. جبن اون طرف قضیه. اما وقتی که نگاه میکنید این شجاعت وقتی از حد میگذره نام دیگری پیدا میکنه تو کتب اخلاق، به این میگن تهور. تهور به فارسی میتونیم ترجمهش کنیم بیباکی. یه چیزای دیگه هم میشه ترجمه کرد که خلاف ادب است. این بیباکی اون دیگه معنی نداره دیگه، این شجاعت نیست دیگه. وقتی که به این حد میرسه دیگه نمیشه شجاعت، بلکه یک رفتارهای شما دارید میبینید و گاهی میبینید یک چیزهایی که دیگه اصلا عرض به خدمتون انسان متحیر میشه که چرا باید کسی این چنین با جان خودش بازی کند و چنین رفتاری رو انجام بده، جایگاهی ندارد. شجاعت اون قوام است، تهور میره بالاتر از حد، جبن میاد اختار و زیر حد میشه. یعنی تو مسائل اخلاقی دقیقاً شما میتونید پای اسراف را ببینید. تو تمام. حتی گاهی اینو به دوستان عرض کردم، تو محبت عزیزان عجیبه، تو بغض عداوت. دستورات عجیبی ما در این باب در شریعت داریم. محبت هنگامی که از حد می‌گذرد و از قوام رد میشه، میشه اسراف در محبت. گفتن نکنید این کار رو. و یا جدنا انا قتیل المحبتی، نکنه با محبت کسی رو بکشید، نکنه با محبت تربیت رو ویران کنید. نماد با اصرار بر تربیت و فزونتر از پذیرش تربیت در فرزندانتون اینها رو محبت کش کنید، از مسیر درست به اعتدال شخصیت خارجشون کنید. نکنه اینطور رفتار کنید. احبب حبیبک حونما عصا ان یکون بغیبک یوم ما. حتی با دوستانتون 100% محبت نکنید. محبت رو به اندازه و اعتدال. نکند که فردا روزی بقی میز شما باشد. نکند که فردا روزی کار با اونجا بکشد با یه تحول فکری خانوادگی اجتماعی مقابل شما بیسته. بعد میدونید چه برگ‌های برنده‌ای از شما داره، چه اسرار خانوادگی شما دست اوست. اینا رو کجا باید بخونید؟ کجا باید ببینید خواست مسائل زندگی خودتون رو کنترل کنید اینجا. حتی در بغض، خیلی زیباست. گفتن اگر بغضم با کسی دارید، دشمنی با کسی هم دارید، این بغضتون به قلوب نکشه. این بغض رو دیگه عرض به خدمتون پا گذارم به پدال گاز سرعت تا 180 کنم نباشه. دیگه نه، اینو با اعتیاد برید، خیلی تحقاز ندید در دشمنی هم، حتی این رو هم با اعتدال برید جلو. و اگر با کسی بغض می‌ورزید به گونه ای باشد که باز یه روزنهایی رو باقی بگذارید. فرمودن همان که کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شدی ز کرده پشیمان توان به هم دوزی. باز یه جوری بتونید تو روش نگاه کنین فردا. این دو دوست، این دو رفیق، دو همسایه یه جوری عداوت میکنن که هیچ محلی رو برای نگاه کردن به صورت هم برای روزی فردایی باقی نمیگذارن. یه شیخ میشه اسراف، این طرف میشه افطار، اون حد وسط میشه قوام که بازگو میکنن. پس این در حوزه مسائل اخلاقی هم کاملا میبینیم. در مسائل حقوقی و اجتماعی پای اسراف رو میبینیم عزیزان و پای افطار رو میبینیم. نمونه زیبای اون رو میتونید تو قرآن ببینید. فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اگر کسی کشته می شود، فمن قتل مظلومن، اگر کسی مظلومان کشته می شود، فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. ما برای صاحب دمش و صاحب خونش، ولی دمش، اختیار قرار داریم، می تونه قصاص کنه. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اما فلا یسرف فی القتل، اسراف نمی تونه بکنه. یعنی اسراف در یه امر اجتماعی حقوقی، قصاص جای اسراف وجود دارد. اسراف در قتل، قتل غیر قاتل، اینی که یه نفر کشته است بزنیم روزگار را سیاه کنیم بر جماعت. یا بنی عبدالمطلب، آخرین اجزا از اون وصیت‌نامه زیبای امیرالمؤمنین در غروب سرخ فام 20 رمضان شهادت حضرت. یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیرالمؤمنین. نکنه فردا بعد از من بیفتید تو جامعه دستتون رو به خون دراز کنید، حمام خون بپا کنید از خوارج و غیره و بگید امیرالمومنین کشته شد، امیرالمومنین کشته شد. الا لا یقتلن نبی الا قاتلی. یه نفر منو کشته، یه نفر. اگه خواستید قصاص کنید، بیشتر نمیتونید. این اسراف در قتله، نمیتونید این کار انجام بدید. اسراف در قتل این است که زده است، حالا بحث قصاص است دیگه، نمیتونید مصله کنید. در ادامه حضرت فرمودن ایاکم والمصله، شما را به خدا بپرزید از اینکه این مرد را، یعنی ابن ملجم را، بخواید مصلش کنید، یعنی بخواید انتقام ازش بگیرید، داغش کنید بعد اعدامش کنید. همچین حقایی ندارید شما. این اسراف در قتل است، نمیتونید این کار را انجام بدید. پیامبر فرمود ایاکم والمصله ولو بکلب العقور، با یه حیوان همین حق کاری ندارید شما انجام بدید، ولو سگ گر باشد. نمیتونید این کنین، حقوق حیوانات است، چه برسد به حقوق انسانها. این میشه اسراف در چی؟ در قد. پس موضوع فهمید حوزه اسراف عزیزان خیلی حوزه گسترده است، بسیار گسترده است. من قبل از اینکه مسائل اقتصادیشو بگم یه جمله عرض کنم خدمتتون، بعد مسائل اقتصادی و این بیان های شریفه رو خدمت عزیزان. حتی ببینید در احکام شرعی، در مستحبات، حتی ما پای ورود این قصه رو میبینیم. مثلا فرض فرمود در خیلی از کارهایی که گمان میکنیم اینها کارهای خوبی است، مستحبات شرعی است. مثلا فرض فرمود یه اصطلاحی ما داریم در روایاتمون ولیمه، همون سور دادن و محفل انداختن و بالاخره اسباب شادی رو فراهم کردن برای مؤمنین. ولیمه داریم، لا ولیمت الا فی خمس، نه بدون بهانه سفره نندازید، یه بهانه مشخص داشته باشه. چون پشت این مسائل دیگه هست، چشم و همچشمی هاست، فخر فروشی هاست، اسراف هاست. لا ولیمت الا فی خمس، به تعبیر ادبا این مفهوم داره این جمله، یعنی در موارد دیگه نه، حساب کتاب داره. این در عرس باشد، خرس باشد، وکاز باشد، رکاز باشد، ختان باشه، آمدن سفر باشد، خریدن خانه باشد، عروسی باشد، عرض به خدمتون فرزندداری باشد، آمدن از حج باشد، یه موارد خاص و مشخص. لا ولیمت الا فی خمس. خب حالا بسیار خوب، شما میخواید ولیمه بدید، از بهترین جاهایی که توصیه میشه و تأکید میشه ولیمه دادن و سور دادن، به تعبیر ما در عروسی است، در زفاف است. اولم علیهم، اون شبی که میخوندم خدمت دوستان روایات ازدواج امیرالمومنین رو، کار منجا کشید که حضرت فرمودن آخه چی داری؟ گفت حضرت فرمودن چیزی نداری، ما شمشیرمون هست، این زرهمون هست، خودن اسبت که لازمه، شمشیرت هم که لازمه، اما تو نیاز به زره نداری، همین زره تو بفروش بالاخره و سورسات رو برقرار کن. اولم علیهم، فرمودن باید ولیمه بدی علی جان، این مردم هر چی رو اگر فراموش کنن اون سور شب عروسی رو فراموش نمی کنن. گاهی میرسیم به بعض از سال خوردگان محترم معمرمون و میگن که ما اون سور مجلس عروسی باباتون رو یادمونه هنوز ها، مثلا فرض فرمون بسی که خیلی مزه می کنه برای خیلی از دوستان و عزیزان این خاطره خوش و ثبت می کنه این خاطره رو به این شیوه. اول ملهم، اما فهمدن اگر خواستین چنین کاری رو انجام بدید، مستحب اینی که یک روز انجام بدید، یعنی یک نوبت ولیمه بدید. حالا اگر خیلی اصرار دارید و رابط اجتماعیتون خیلی گسترده تر از این حرف هاست، روز دوم هم ایرادی ندارد، کرامتون. اما فرمودن اگر به روز سوم و سفره سوم کشید، ریاون و سمعه، این اصراف دیگه این کار نکنید، ریاون و سمعه. نقطه مقابلش، حتی در عزاداری کسیتون فوت کرده از خدای رحمت کنه، بسیار خوب، حالا شما خواهید محفل عزا برقرار کنید و بالاخره اطعام کنید. اینو مرحوم سید در عروه دارن که عمده فقها، صاحب جواهر دارن، عمده فقها دارن که میفرمایند که حدها، گروهی از فقها این رو و حدها یومین، بل یومین، گفتن دو روز، اینم بیشتر نباشه، یک نوبت، دو نوبت، دیگه نه بیشتر از این اسراف. یعنی حتی میخوام بگم در مسائل حکمی، مستحبات و امثال اینها میاد وارد میشه، اما اون حوزه‌ای که بیشتر تو ذهن دوستان عزیز است، بحث حوزه مسائل اقتصادی اسراف است. اینجا دقت بفرمایید، دو تا واژه تو قرآن دارید، یکی تبذیر و دیگری اسراف. واژه تبذیر از ماده بذر، بذر دانه میآید، تبذیر یعنی بذر و پاشی، یعنی القاء البذور. خب ببینید، به ظاهر وقتی یه کسی بذر رو، مثلا فرض بفرمایید یه برزگر ما که میآید یه دیمی رو میکارد، مثلا حالا به امیدین که انشالله سالی باشد، آبی باشد، شرایطی باشد، اما این پهنه تپه رو گرفته، این دانه رو داره میریزه. در حقیقت اگر ابتداعا نگاه کنیم، این دانه ها رو داره چیکار میکنه؟ داره از دست میده دیگه، اینا داره میریزه، از بین میره دیگه اینها. تبذیر در لغت به معنای ضایع کردن، از بین بردن مال است. تبذیر، اشتباه نشه. اسراف خیر، اگر دقیق تر بگم خدمت دوستان، تبذیر در جایی است که اصل هزینه کردن مجوز شرعی ندارد، یعنی صرف هزینه در حرام اسمش میشه تبذیر. اصل سرمایه گذاری غلط، یا کسی در شراب سرمایه گذاری کنه، این اصلش تبذیر اصلا کلن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، هر کسی که در حرام سرمایه گذاری این چنین می کند، اینن اخوی شیطان است، شباهت کامل به شیطان و یار شیطان و شریک شیطان است، خوی شیطانی دارد. حالا این میخواد سرمایه گذاری در قمار باشه، سرمایه گذاری در شراب باشه، سرمایه گذاری ربوی باشه، تمام میشه تبذیر. میخواد مواردی باشد که الله اکبر اینها در اسلام یک به یک گفته میشه سختون سختون سختون، اجرت المقنیت سختون، اجرت زن آوازخوان سخت است، اجرت الزانیت سختون، پولی که از فجور به دست میاد سخت است، یک یک تمام اینا میشه تبذیر. اما جایی که عزیزان اصل سرمایه گذاری اقتصادی رواست اما حد شما نهایت نمی کنیم جای اسراف است. پس ببینید اسراف با تبذیر فرقش اینه که تبذیر تضییع کردن سرمایه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یبغض الغین و الغال و کثرت السؤال و اضاعت المال، خداوند مبغوز می‌دارد چند چیز رو. ان الله یبغض الغین و الغال، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، این گفت و شنود بیهوده، این دهان به دهان کردن، بگو مگو کردن به تعبیر عامیانه ما، خداوند دوست نمی‌دارد این صرف وقت و انرژی و توان رو. رها کنید، وقتی که میبینید نتیجه نیست بگذارید و بگذارید، دوست نمیدارد، بغض داره خداوند. یبغض القیل و القال و کثرت السؤال، اینی که انسان خیلی حاجت بر مردم ببرد، یا اینکه کسی عادتش باشد که نه برای دانستن بلکه برای اغراض دیگر پرسشگری کند. سوم، خداوند بغض دارد اضاعت المال، تضییع سرمایه رو. این سرمایه ها امانت الهی است، ما تولید سرمایه نمی کنیم عزیزان، ما چرخش سرمایه داریم، ما جابجایی و انتقال سرمایه ها رو داریم، پدیده های وجود هست، ما تصرف می کنیم، شکلش عوض می کنیم، بعد می گذاریم آیندگان می آیند و بر می دارند و باز اونها هم به همین سنت سنیه ما عمل می کنند، برای بعدی ها می گذارند دیگه و می روند. یه انتقال داریم، تلکل ایام نداولها بین الناس، می چرخد گاه از من و گاه از تو، این تغییر رو داریم. خداوند این سرمایه ها رو ما نمیتونیم زایعش کنیم، زایع مال. اسراف جاییست، این تبذیر، اسراف جاییست که اصل سرمایه گذاری به هزینه کردن درست، اما ما حد و اندازه را رعایت نکردیم، گذشت از حد. حالا این تو تمام حوزه های اقتصادی، اون حد چیو تعریف میشه؟ بر اساس مبنای شرع و بر اساس مبنای عقل تعیین میشه عزیزان. حالا اگر این رو به زبان امروزی بگیم چقدرم مهمه و چقدر باید رو این کار باشه عزیزان، خیلی میشه کار کرد. این همانیست که امروز میتوانیم از آن تعبیر به چه بکنیم، یعنی این بحث رعایت قوام و گریز از اسراف و اقتار را میتوانیم از آن به بیان امروز تعبیر به الگوی مصرف کنیم. این موزلی که تو دنیای امروز بشر داره، بالاخره وقتی از کردن، وقتی آقای کتابی نوشته بود هاو ماچیز ایناف، 120 جلد این کتاب 120 صفحه بود، جان مطلب تو همین، خیلی زیبا. واقعا چه مقدار کافیست برای خوردن ما، برای نوشیدن ما، برای پوشیدن ما، برای صرف هزینه‌های اقتصادی در زندگی ما، مراوداتمون، روابط خانوادگیمون، روابط جمعیمون، سفرمون، حضرمون. اگر کسی بتوند اون قوام رو پیدا کنه، خوشبخترین انسان هاست که به در آید از اسراف و از اقتار، نه متهم به اقتار باشد و خست و بخل، و نه به اسراف پای او کشیده شود و تضییع سرمایه های الهی بکند. این خوشترین حالته که این حد رو انسان بدونه. و البته عرض کنم خدمت دوستان، یعنی شناختن این الگوی مصرف بر اساس اون معیار شرع و عقل، که دیگه این حوزه گسترده‌ای داره تعریفش. و این جمله رو میخواستم بگم خدمت دوستان، حیفم میاد این رو در قالب یه روایاتی نگم، ولی چون این بحث اسراف به معنای این که عرض به خدمتون نمیدانم رعایت کردن حد مصرف و خیلی از آمارها، خیلی از چیزها رو دوستان میدونند، یعنی شما الان میگویید که آقا اخیراً دیدید سومالی رو، نمیدونم اون کشور دیگه افریقایی رو، میبینیم این گرسنگان قاره سیاه رو، از اون طرف هم میگید آقا پسماند سفره فلان مملکت میلیاردها دلار در سال میشه. بعد انسان متغیر میکنه. از یه طرف میگید آفتاب با آفتاب چند ده هزار کودک در روی زمین از گرسنگی میمیرند، از یه طرف میگید آقا بیماری شایع در بسیاری از کشورهای دنیا امروز چاقی است، جزء صدر یعنی جزء دو ستای اول شده است الان، چاقی است. این که بالاخره رشد از وسط میشه بین انسان ها، مثلا جور خاصی میشن انسان به جایی که از بالا باشه رشد از وسط میشه مثلا فرض. و این بیماری چاقی آفت بزرگی امروز در دنیای ما. خب این دقیقا برمیگرده به این بحث و الگوی مصرف و مسائل. اما من میخوام بگم باز هم عرض میکنم به خدمت دوستان، بحث بالاتر از این حرف هاست. من البته زمان هم سریع اگر ماحصل مطلب رو بتونم خدمت دوستان بگم، حالا روایت رو نمیخونیم دیگه انشاءالله اگر فرصت شد نوبت آینده میخونیم، فقط همین جمله رو عرض میکنم. وقتی به این بعد مالی تو روایات نگاه میشه عزیزان، صرفا اسراف این نیست که ما بیش از حد مصرف کرده باشیم، یعنی عقلا شرعا من این مقدار باید هزینه مثلا سفره من باشه، این مقدار هزینه سفر و حضر من باشه، من دارم از حد میگذرانم، حتی جور دیگه هم اسراف رو تبیین کردن. خوب دقت بفرمایید، این روایته که سوال میکنه یا ابن رسول الله مراد از این اسراف چیست در آیه شریفه، میگه ازت میفرماید اینه که لباس اجتماعی خودت رو به تعبیر ما تو خونه بپوشی. این اسراف یعنی شیوه استفاده، اصلا این که لباس اجتماعی خودت رو تو رخت خواب بپوشی، مثال عرض میکنم، این اسراف خیلی عجیبه، یعنی اصلا یه افق دیگه ای داره ها. سوال میکنه آقا اسراف یعنی چی؟ اومده میگه که من این روایت اینجا اومده میگه آقا من خوشبختانه بالاخره رفتیم و عرض به خدمت یه مرکبی خریدیم، از آن چند میگه مثلا من 15 دینار پول دادم یه مرکبی خریدم. چی خریدیم؟ میگه آقا دیگه با این پولا چی میشه خرید دیگه، با این پولا و با این مشکلات مالی و گرون شدن ماشینا ما یه الاغ خریدیم. حضرت میگه ما یه الاغ خریدیم، حمار خریدیم با این مبلغ. حضرت فهمان اسرافه. میگه آقا شما رو به خدا دیگه ما دیگه اگه پراید نخریم چی بخریم دیگه، بالاخره ما این که بالاخره میگم اسراف. حضرت فهمان ها مراد این است، تو با این مبلغی که صرف کردی میتوانستی با دقت برزون بخری، تو میتونستی یه قاطر بخری، چرا اولا خریدی؟ پس اسراف کردی. دقیقا فهمون چی میشه؟ یعنی اگر شما از منابعی که در اختیار دارید به حد لازم و درست و کافی و ظرفیتش استفاده نکنید، نام این اسراف است. این اسراف که تو ذهن ما هست نیست دیگه، اینو نیست. اینی که شما تو سفره، این دیگه خدا حفظ کند، این قدیمی هامون مقید بودن، میگفتن اگه کسی ببخشید دیگه ما وقتی اون گذشته میگفتن کف به اصطلاح این بشقابش و قاشقش و کاسهش رو مثلا ببخشید این دیگه خوب چیز کند و پاک کند و اینا، بعد چی میشه؟ حتما مکه میره. نمیگفتن آقا این کارش بیمارستان امام‌رضا میکشه، به مکه نمیره. حضرت فرمودن از موارد اسراف اینه، از موارد اسراف اینه که اگر تو سفره غذایی هست میگن آقا این بخور دیگه این نمونه، بعد شما بردارید بخورید، نه بذارید اون غذا برود اما شما نروید. حتی این میشه چی؟ برخلاف اون ذهنیت ما این اسرافه که شما نه اندازه شماست نه نیاز شماست، میگید دیگه حالا برای رضای خدا قربتن الله این یه دوتا کبابی که مونده ما مثلا، بعدم باز کار با اونجا میکشه، حالا متنوع شد بس دیگه، تازه میگن ای بابا این ما نمیتونیم که من تو خدا گرسنه هنوز. میگن چه گرسنه ای باشه که چند تا سیر؟ بله کار به اینجا میکشه، مفهوم اسراف جور دیگری میشه. نه پس میخوام بگم این بحث بحث فوق العاده لطیفی عزیزان، عباد الرحمن درک کردن مفهوم اسراف را. اینها کسانی هستند که اذا انفقوا، انفاق فکر، انفاق ما، صرف هزینه های مالی، هنگامی که انفاق میکنن لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، اون حد را اعتدال را کاملا میشناسند، بلدند، به اعتدال عمل میکنند، به اجتناب از اسراف و اخطار دارند. خب البته باز هم این مطلب مایل بودم تمام بشه خدمت دوستان، موند یه نکات ظریف دیگه‌ای هم داره که نوع این آیات تو قرآن چند تا داریم، 5-6 مورد داریم که اینا رو اگر کنار هم قرار بدیم یه قاعده کلی در میاد تو قرآن. انشالله سعی میکنم نوبت آینده خدمت دوستان این بحث رو هم مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه.